أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 109 یوسف. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. فرمود ما قبل از شما هم رجالی رو فرستادیم، یعنی انبیای رو فرستادیم، بهشون وحی میکردیم. انبیا از اهل قرا بودن، یعنی خودشون از اهل شهر و بادیه بودن، از بیرون نیومده بودن. من اهل القرا. افلم یسیرو فی الارض. آیا این مخالفین نمیرن تو زمین سیر بکنن و ببینن انبیای گذشتن همینطور بودن؟ انبیا میمدن و مخالفین چه عاقبت بدی پیدا میکردن؟ فیانو ذرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. عذاب میمد نابودشون میکرد. آیا مخالفین حالا هم زمان پیامبر اسلام، یعنی آیا منتظر چنین عاقبت بدی هستند؟ چرا نمیرن تاریخو ببینن و عبرت بگیرن؟ ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا. دار آخرت بهتر است برای اونایی که تقوا دارن. اون که تقوا داره خب بهش داره دار آخرت، پس دارش بهتر است. افلا تعقلون. آیا تعقل نمی کنید؟ این آیه شریفه نکات متعددی توشه. یکی این که انبیا هم مثل ما انسان ها هستن، از نظر جسمی گاهی ایراد می گرفتن، می گفتن چرا انبیا فرشته نیستن؟ یه ملک بیا تو ما قبول بکن مثل پروردگار. فرماد شما اولین پیغمبر که نیست که، ما قبل از شما پیغمبر خیلی فرستادیم، اونا همه انسان بودن. از قبلی های شما هم همه انسان ها بودن. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا. همچنین میشه از این رجال استفاده کرد که انبیا زن نبودن، همه انبیا مرد بودن. و یه سؤاله، چرا جنس زن پیغمبر نیامده است؟ با اینکه ما معتقدیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامشون فوق تمام انبیاست، به جز پدر بزرگوارشون. همه انبیا مقامشون پایین تر از مقام یک زن هست، که تو روایت داره که امام باقر علیه السلام میفرمان واجب بود دائما برای همه انبیا که تبعیت از مادرمون بکنند. واجب بوده حضرت آدم، حضرت موسی، عیسی، اینا همه مطیع حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. و لقد کان صلوات الله علیها طاعتها مفروضتن على جمیع من خلق الله. بعد حضرت میگن من الملائکته والانبیا وال یکی که اسم میاره چی؟ دیگه همه شونه، دیگه فرق نمی کنه. رسول به انبیا وقتی دوتا میشد که دوتاشون رو ذکر بکنن از اجتماع افتراقا، وقتی یک کدوم رو بگیم دیگه همه رو شامل میشه. سوال اینه که با اینکه مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها فوق همه انبیا هست، پا چرا از انبیا زن نبوده؟ چش کار یه زن میمد مقامش هم گاهی بالاتر از اون هم بود. از نظر مقام یقینا میتواند زن از مرد جلو بزنه، اینا اول ما میگیم که. اما مقام نبوت یه شعوناتی داره که شاید اون شعوناته که باعث میشه حتما باید مرد باشه، و اون شعنش شعنه ارشد تبلیغ هست، فعالیت اجتماعی هست، گاهی هجرت، گاهی جنگ، این شعونات اینطوری داره. بالاخره باید حرف بزنید با افراد. لذا گاهی گرچه نمیخوام بگیم دائما، گاهی اینطوره، اما مثل حکمت ها که وقتی گاهی حکمت اقتضا میکنه که تصادف میشه، میان مثلا چراغ قرمز گذاشته میشه، دیگه دائما میگن شما ملاحظه کن ولو تصادفا نشه. اینا میگن حکمت. حالا اینا بعضی گفتن شاید این باشه علتش، علتهای دیگه هم شاید باشه که ما هنوز نمیفهمیم چیه، و الا ممکنه بگید اون کسی که رسول نیست و فقط نبیه برای خودشه دیگه، این که فعالیت اجتماعی نمیخواد بکنه، نمیخواد تبلیغ بکنه، نمیخواد هجرت بکنه، نمیخواد دفاع بکنه، نمیخواد جنگ بکنه، نمیخواد امر معروف بکنه، اصلا کاری نداره. وقتی خودش تک و تنهاست چه اشکال داره زن باشه؟ من نمیدونم دیگه، اینجا شبه دیگه میمیدونم. اما این که میدانیم خاصیتش اینه که این زمین رو وتد زمینه، زمین رو حفظ میکنه، برکت میاد تو زمین به خاطر وجود او. ما از 124,000 پیغمبر 313 تاشون فقط رسول، بقیهشون تمام زمین هم که شما میفرمایید بی خاصیت. نگید بی خاصیت، بی خاصیت برای مردم، خاصیت همین وجودشون ارزشمنده. الان یه پیر مرد، پیر زن که گوشه خونه افتاده، بعضی هم میگن خاصیت اینا چیه؟ برای چی اینقدر مواظبت ازش میکنی؟ 100 سال از عمرش گذشته هی مواظبت ازش میکنه. میگم بابا شما نمیدونی چقدر برکت داره. خیال که خاصیتش اینه که حتما بیاد یه خدمتی به بچه‌ها و نوه‌هاش بکنه. نه، یعنی الان وجودش برکته. یعنی یه دعا بکنه بارون بیاد، بارون میاد. و به برکت این اصلا خیلی از بیماری‌ها دفع میشه. دعا میکنه دیگه. اصلا وجودش مایه برکته. حالا انبیا یه مقدار بالاتر از اینه. این که دارم میگم مال اولیاء الهی هم هست اینها. اما انبیا اکثرشون نبی بودن و رسول نبودن، هم تو وجودشون پیغمبر بود که شاید اون جمله لولا الحجت و لساخت الارض و اهلها یکیشم این باشه که اصلا اینا زمین رو حافظن. نکته دیگه که تو آیه هست نوحی الیهم، میگه ما به انبیای قبلی وحی میکردیم، به شما هم وحی میکنه. یعنی چطور میشه زمان پیامبر اسلام داره میگه چرا مخالفت میکنه؟ خب انبیاء قبلی هم بودن، رجال هم بودن، به اونم وحی میکرد. همچنین میفرمان من اهل القرا، انبیاء گذشته من اهل القرا بودن. خب پیامبر اسلام از قریه مکه هستن و از بیرون که نیومدن. میگه بعد به تولدشون بین خودتون به دنیا اومدن و میشناسیدشون، میدونید بشر معمولی نیست. یعنی هم موقعی پیامبر به دنیا اومدن خیلی ها فهمیدن که این پیامبر آخر الزمان است. خیلی ها به خصوص یهودی های مکه زود شناختن و خصوصیات پیامبر رو تطبیق هم کردن با کتاب تورات، گفتن خودشه، چون تورات گفته بود که ایشون وقتی به دنیا پدر ندارن، پدرشون زودتر فوت شدن، مادرشون هم تو همون دوران طفولیت ازد مادرشون هم فوت میکنن، اسمشون چیه تو شهر مکه به دنیا میاد، همه اینا بود تو تورات. و یه سری خصوصیاتش بعدن محقق شد. مثلا تو تورات گفته بود که وصیشون تو کعبه به دنیا میاد، نامش هم ایلیاس. اون موقع هنوز وصیشون به دنیا نیامده بود، 30 سال بعدش یه مرتبه تو کعبه حضرت که به دنیا آمدن دوباره همه گفتن هم وصی شیخ، اونم خودش که حضرت ابو طالب خیلی مواظب بودن چون یهودی ها دشمن بودن دیگه. حضرت ابو طالب هم 30 سال بود مواظب پیغمبر بودن، بعد که بچه خودشون هم به دنیا آمد حضرت علیه السلام، دیگه هر دو رو خیلی مواظب بودن که کسی اذیتشون نکنه. خب دشمنان میشناختن اینا رو. و باز یه ویژگی دیگه که داره اینه که پیامبر اسلام هجرت میکنن. وقتی پیامبر مبعوث شده هنوز هجرت نکرده بوده، هم تو منتظر بودن که ببینن این کی واقع میشه. خب بازم اونم واقع شد. بعد یه خصوصیت دیگه بود که به دو قبله نماز میخونن. دور یهودیه که میخواستن نوک و نیش برن تو مدینه، حتی به پیغمبر اسلام میگفتن ما قبوله داریم همه جا، اما شما به یه قبله نماز خوندید. که اون آیه 143 سوره بقره میگه قد نرا تقلب و چه که فستما، ما میدونیم پیامبر شما هم تو منتظرید که وحی نازل بشه و شما رو به قبله دوم بکشید. خلاصه جوری پیامبر رو میشناختن اینها که مسیحای نجران که اومدن پیش پیامبر، اون اواخر عمر پیامبر بود، سال 89 هجری بود، هیچی عذر نداشتن. تمام ویژگی‌های پیامبر تو انجیل، تمام تو پیغمبر بود. که قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءه، پیغمبر مثل بچه های خودشون میشناختن، یقین داشتن که این پیغمبره. اما خب ایمان نمی آورده، لجبازی میخواستن بکنه. خب من اهل القراش خیلی مهمه. این من اهل القرا من فکر کنم با اون آیه 128 توبه که قبلا خونیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، این من انفسکم اونجا میگفت من انفسکم، اینجا میفرمان من اهل القرا. انبیاء از اهل قرا بود، از بیرون که نبوده. بعد هم میفرما سیر بکنید، افلم یسیرو فی الارض، سیر برای چیه؟ برای عبرته. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبله، ببینن اونایی که مخالفت کردن، اونایی که موافقت کردن عاقبت چی شد، اینا بررسی بکنن. الانش هم همینه. و این یه جمله خاصی هم میشه ازش استفاده کنیم برای میراث فرهنگی، و اون اینه که آثاری که تو زمان خودتون اتفاق میفته اینا رو از بین نبرید. مثلا تو جبهه و جنگا قسمت دارخوین، مثلا قسمت هایی متاسفانه من دیدم خیلی شو اینا رو از بین برده، در حالی که خاطرات بسیاری از رزمنده ها لحظه هایی که ودا میکردن با هم دیگه، میرفتن شهید میشن، اصلا مکانه خاصی. ما الان میریم تو مدینه، دلم میخواد زمان جنگ احد یا بعد اینا هیچ دست نخورده باشه، ببینیم کجا بوده، ببینیم ریختن به همه رز به این بایده. حالا بعدش که کوه هست، کوه احدن هست، اونا نتونستن از بین ببرن. اما مسجد رد و شمس و همین چند سال پیش وهابی از بین برد، مسجدی که اتفاق داد امیرالمومنین اسلام شمس رو گفتن برگشت. اصلا مسجد و با قرآنی که توش بودی خیلی عجیبه است. این وهابی ها نشون دهد اصلا عقیده به قرآن هم ندارن، دروغ میگن. تو من از نزدیک دیدم که اعتقاد ندارن، بعضی حتی نماز نمیخونن، بعضی که میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم. آدم های کثیف اینطوری همچنین دید گردن میزنن تو داخل کشورشون، یک مؤمن و مسلمان ها اصلا اینا دین ندارن. بعد بیرونش هم نداش یارا و همین کار دارن میرن جلو. و حالا هم فقط اینطور نیست، زمان صاحب ریاض داستانشو شنیدید که همین وهابی ها لشکر کشی که اومدن کربلا قتل عام کردن، چند هزار نفر رو سر بریدن تو کربلا و زره مقدسه امام حسین علیه السلام از بین بردن، اموال اونجا رو طلا رو همه رو غارت کردن. بعد رفتن دارن نجف هم که اونجا هم غارت بکنن، که نجفی ها چون فهمیده بودن کربلا چه اتفاق افتاده است، اینا آماده جنگ شدند و یه کارزار عجیبی کردند، یه تعدادی وهابی رو کشتند و اینا دیگه ترسیدن فرار کردند. سابقه خیلی بدی دارن اینها، گذشتشون این بوده، الانش هم همین، همیشه هم اینطور بوده، حتی سابقه 200 ساله دارن، 230 سال تقریبا دارن. عرض کنم که اگر میشد میراث‌های فرهنگی که میگن باقی بگذاره، اینا رو باقی بگذارن، که من نمونش رو تو نظام خودمون دارم میگن که تو جبهه و جنگ خیلی جا رو از بین بردن متاسفانه، ما مالی چیه؟ مالی که قدر نداره، حواسش نیست، درک نداره، چون خودش تو جبهه بوده، خیال میکنه اینا برای همه عادیه. نمیگه 20 سال دیگه 30 سال دیگه نسلای بعدی که میان میگن کجا بوده، چی اتفاق افتاده، مکانا رو حفظش بکنه تا افراد دیگه بیان عبرت بگیرن، بگن اینجا بود که خدای متعال لطف کرد، دشمن اومد بیاد، بارون شدید اومد و این تانکای دشمن تو باطلاقای چی فرو رفت پایین، ولی فرو نرفته بود میمدن جلو و ضربه زیادی به ایران میزدن. چکار کرد؟ خدای متعال توفانشو میفرستید. بحث تبس همینطوره که متاسفانه باز اونم همینطور به من دارن زود این آبموس لاشه های سوخته رو بندن میبرن. کجا میبرین؟ اینا تو هم باز حفظ بکنید. اینجا یه لطف بزرگ الهی اتفاق افتاد تو تبس و داستان آیت الله میجان یک زمیمه او بکنید دیگه خیلی قشنگتر میاد که آیت الله میجانی من اجمالش رو عرض کنم، چون ایشون متعددن نقل میکنن، برای ما که نقل کردن یه جور نقل میکنن، برای بعضی یه جور دیگه، یعنی بعضی بخششو نمیگفتن، کامل نمیگفتن داستانشون، اما اجمالش این بوده که تهران که ساکن بودن یه کسی میاد در منزلشون، ایشون تا میان در خونه بینن کیه، دستشون رو میگرد میاردشون بیرون و یه مقدار صحبت میکنن با هم. بعد که صحبت میکنن خودشو معرفی میکنه، میگه من مال همون صحرای تبس نورستان هستم. نورستان میگه قریه های متعدد یا چند تا روستاست تو تبس، تو صحرای تبس. ما اونجا میگه ما هیچی گناه اونجا نمیشه، گناه اصلا نمیشه و همه منتظر ظهور آقا هستن، لباس های خاصی دارن، کلاه خاص رو و روش های خاصی هم زندگی دارن، توضیح میداده. بعد جمله این که تیل عرض دارد و عمراشون هم میگفتن حدود 300 سال عمر میکنن و ویژگی های دیگه. یه موقع صحبت میکنم من خودم بهشون گفتن که ما میتونیم بریم اونجا رو ببینیم، گفتن نه، کسی نمیتونه خودش سر خودی را بیفته بره و بره پیدا نمی کنه چیزی رو. بعد اون شخص گفته بود که با آقای میرجانی گفته ما یه قصدیده از شما داریم راجع به امام زمان علیه السلام که این قصدیدتون رو ما اونجا مرتب میخونیم و حال میکنیم، گریه میکنیم و قصدیده ایشون رو خونده بود براشون، اون قصدیده تو دیوان حیرانشون هم هست و توضیح داده بود که ما اونجا بالاخره افراد مثل حالا بقیه جاها یه عمر نسبتا طولانی تری داره، ایشونو برده بود آیت الله میجانه برده بودن اونجا با تیل عرض. گفتن وقتی ما رفتیم اونجا چشمتون رو ببندید و باز کنید، باز کنید دیدیم اونجا هست. بعد جمله فرموده بودن یه خیمه بود اونجا، به من اشاره کرد گفت این خیمه خود امام زمان علیه السلام، خیمه حضرت نشونم داد، گفت اینجا حضرت حضور دارن اینجا. که من یه لحظه تا اینو گفت تو ذهنم خطور کرد که اگه به این سادگی باشه که خب دشمنان خب میان حضرت از بین میبرن، همین تو ذهنم که خطور کرد بلافظه گفت نه، بدونی که حرف بزنم اون جواب ما رو میداد، گفت دشمنان حضرت وقتی بیان اینجا خدای متعال به برکت امام زمان علیه السلام همشون رو نابود میکنه. و دیگه دوره برمیگردن تهران و یکی از اعضای خبرگان که الان فوت شدن پیرمرد خبرگان بودن، ایشون گفتن که برای منم آیت الله میجانی همین قصه رو نقل کردن. جلسه نشستیم بالا هم از ما میپرسن، گفتن بله برای ما اینو نقل کردن. ایشون گفت یه بارم من با رفیقم رفتیم تهران منزل آیت الله میجانی ببینیم ایشونو، بعد که میخواستیم پاشیم رفیقم میخواستیم آیت الله میجانی دست منو گرفتن گفتن شما زور نهارا بمون، با اون رفیقمو خداحافظ کرد رفت و وقتی موندم آیت میجانی همین قصه رو برام تعریف کرد و بعد گفتن این قصه رو که گفتن چند ماه بعدش جان تبس اتفاق افتاد. من یه مرتبه ذهنم منتقل شد که خواب ما همونجا اومدن و افتادن رو زمین. ما تا نمیشه حالا اینا رو به عنوان چیزای مستدلن نمیشه تو جامعه مطرح کرد، اما میخوام بگم بالاخره یه چیزیست اتفاق میفته، بیایم اینا رو حفظش بکنیم تا افلن یسیرو فی الارض، آیندگان وقتی میان اینا بیان سیر بکنن برن ببینن. افلن یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این هلاکت مخالفین اینا گاهی از سنتای الهی اینا بوده، اینا چه تو دفاع مقدس، چه جهن تبعث، چه جهن پادگان نوجه که این ایام یادی هم از اونها هی دوره میشه، همیشه اینا وجود داشتن مخالفین. اما لطف خدا همیشه نیست، گاهی چشمش خدا نشون میده. جریان ابرهه یه بار اتفاق میفته، یه سوره در موردش نازل میشه. جهن تبعث هم اینه، اینا رو ما حفظش باید بکنیم، نگیم تو زمان ما عادیه برامونه چه خیلی اتفاق میفته. نه اینطور نیست، 50 تا 100 سال که بگذره وقت منی چیه. آخر آیه میفرماد افلا تعقلون. انبیا همیشه دنبال اینن که ما تعقل بکنیم، اهل تفکر باشیم. اصلا دین ما دین تعقله. لذا مخالفین رو اینه که به خصوص بعضی هم مسلمون بودن، حالا رفت مسیحی شده یهودی شده که کمن، اما هستن بعضی، شما تنها رایی که هست برای این که مشت اینا رو باز بکنید بسته تعقله. من چند وقت پیش دوتا از این مسیحیایی که سابقه مسلمان هم داشته نیروی انتظامی دستگیرشون کرده و تافند و اینا قبلا مسلمان بودن، فهمید اینا مرتد هم هستن، یه نام مخفیانه به ما نوشت که شما ببینید اینا مرتدن، اینا جوانان هم وادارشون کرده و که بیان پیش ما و اینا اومدن پیش ما. من تنها کاری کردم بحث استدلال بود، میخواستم نم واقعا مرتده یا نم تعمدن رفته قوم میشد مرتد. گفتم دلیل بیاری خدا ستست، من همجه جلود مسیح میشیم چرا رفتی تو پارک ها اینا مردم ها تبلیغ میکنی؟ من خودم یکی الان خودم آمادگی دارم، به من بگو من مسیح میشیم. خلاصه اول باورش نمیدو، خیلی هی تکراکم تا مطمئن شد که من آمادم. گفت نه، من اقرار کرد که دلیل نداره. گفتم خب حالا میخوای من دلیل بیارم که عقل میگه خدا یکیه؟ آیه حدیث که نمیتونستم براش بخونم، اما استدلال عقلی. گفت بفرم. ما دلیل عقلی که گفتم پذیرفت. گفت کسی اینطوری بر من نگفت و من حالا دارم میفهمم، اما من نمیدونست. هم گفت حالا فهمیدم که بله خدا نمیتونه دسته تا باشه یکی. بیمام همین اندازه وظیفه بود که ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، وظیفه بود که بپذیرم ولو ممکنه در واقع دروغ بگه. ظاهرشو پذیرفت، فقط بهش گفتم بگه باز اشکالی به ذهن رسید هفته آینده بیا، که باز هفته بعدم با چند تا سوال کرد و چون میدونستم اینا با رفیقاشون که میشینن دور یه سوالاتی به ذهنشون میاد یا خودش دیگه. وقتی اشکالاتش هم حل شد ما به نور انتظامی گفتیم که نه این اصلا مستضعف فکری است، اما با دلیل عقلی ها فوری ضرب فنی شد. بدون یک ساعت طول کشید تقریبا. اما چیزی که برام جالب بود این بود که من احتمال میدادم شاید دروغ داره به من میگه، گاهی در باطن بازم مسیحیه. و حدود یه ما دو ما بعدش یه بار اومده بود تو دفتر ما، میگم من فقط میخوام فلانی ببینم برم. ما هم دیگه کارش نداشتیم، نیرو انتظامی هم که دیگه کارش نداشت. گفتم بذار ببینم چی میگه. تا اومد تو در و بستم به گریه افتاد، بلند بلند جوانم تو داشت گریه میکرد. اومد جلو، من فکرم یه کسیش فوت شده، یه مصیبت بهش رسیده، حالا از ما تقاضای کمک میخواد. گفتم چی شده؟ تا رفتم جلوش میدم چی شده؟ افتاد پای منو ببوسه رو زمینا. خیلی بدم خدا خودم کشیدم آقا. گفتم چی شده؟ گفت هیچ چاره نشده، من فقط فهمیدم شما یه مسئولیت کشور داری. تو اون دو جلسه قبل خیلی ساده نشستی اینو برام گفتی، من فقط مدام از تشکر بکنم برم، همین کاری نداشتم. اون به روز ما تشکر کردم. که اینم من لطف خدا میدونستم تو برای خودم، چون من تو ذهنم یه درصد ضعیفی احتمال میدم که یک دروغ گفت، گرچه وظیفه شرعی من پذیرش ظاهری او بود، اما احتمال دروغش رو میدم. گفتم خدای متعال اسبابش رو فراهم کرد من از این اشتباهم در بیاری. فهمیدم نه، واقعا مسلمان شده بود، اومد یه تشکر از ما هم کرد. این افلا تعقلون همیشه باید مبلغ دین اینطوری باشه که هر کس تعقل میکند بیاد جلو میشینی باش صحبت.